ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاع شما میرسانیم.
در 85مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، بهره برداری از چند طرح بزرگ سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تا دقایق دیگه با حضور مجازی رئیس جمهور آغاز میشه. 4 طرح تولیدی در منطقه آزاد کیش، 20 طرح از جمله مرحله دوم فولاد آذرآبادگان، تولید کولر گازی، مجتمع تجاری اقامتی دنیز، تولید پیکاپ دنده اتوماتیک که عرض خودرو دیزل، 16 طرح اقتصادی و عمرانی در منطقه آزاد عرض و 9 طرح از جمله 2 واحد آبشیرین کنه پالایشگاه قشم و تولید شناورسازی کامران و 7 طرح اقتصادی عمرانی در منطقه آزاد قشم، طرحهایی هست که در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به بهره برداری میرسه. طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرحهای مشارکتی با صندوق ملی محیط زیست و افتتاح 13 طرح عمرانی زیست محیطی از جمله طرحهایی است که امروز به بهره برداری میرسند. این طرحهای ملی با سرمایه گذاری 2788 میلیارد تومان برای 1049 نفر شغل ایجاد میکنه.
تیمهای ملی المپیادهای علمی کشورمون در عرصه بین المللی در حوزه های زیست شناسی، ریاضی و فیزیک افتخار آفرینی کردند. تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی زیست شناسی کشورمون با کسب 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 برنز خوش درخشید. تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی ریاضی هم با کسب 3 مدال نقره و 3 مدال برنز افتخار آفرینی کرد. 5 عضو تیم ملی المپیاد علمی دانش آموزی فیزیک هم با کسب مدال نقره، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه بین المللی برافراشتند.
در سال گذشته بیش از 15 میلیون نفر به شمار مشترکان اینترنت سیار اضافه شد. بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، اینترنت پهن‌باند سیار در کشور در سال گذشته به بیش از 84 میلیون و 196 هزار مشترک رسید. این در حالی است که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در کشور در سال 98 69 میلیون و 992 1115 مشترک بود. همینطور تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت در سال 99 به بیش از 10 میلیون و 600 هزار مشترک رسید. شیوع ویروس کرونا و در پی اون گسترش دورکاری، آموزش مجازی و اطلاع رسانی از دلایل جهش در تعداد مشترکان اینترنت در کشور بوده.
دستور قضایی ترخیص فوری 1000 تن مرغ صادر شد. آقای صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته با توجه به نوسانات قیمت مرغ در ماه‌های اخیر به منظور تنظیم بازار، در دستور قضایی از مسئولان گمرک شهید رجایی بندرعباس خواسته شده به سرعت با گرفتن تایید دامپزشکی و اطمینان از سلامت کالا برای ترخیص 1000 تن مرغ وارداتی و توزیع اون در سراسر کشور اقدام کنند.
اخلالگران بازار مرغ بوشهر دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان بوشهر گفته دو نفر که به سودجویی و اخلال 13 میلیارد و 500 میلیون تومانی در بازار مرغ این استان متهم شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ سوسنی اضافه کرده که این دو نفر با هماهنگی برخی مرغداران در حوزه عرضه خارج از شبکه، 600 تن مرغ از مرغداران با قیمت بالاتر از قیمت مصوب خریده بودند و بدون مجوز به استانهای فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد منتقل کردند. او گفته که این دو متهم در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند و تلاش برای شناسایی سایر افرادی که در اخلال بازار مرغ بوشهر دست داشتند در حال انجامه.
کشف بزرگترین محموله عرضه خارج از شبکه آرد دولتی در شهر کرد. به گفته معاون مبارزه با کالای قاچاق سازمان سمت استان چهارمحال و بختیاری، این محموله 1000 تنی شامل 25 هزار کیسه آرد 40 کیلویی دولتی یارانه‌ای که از شبکه توزیع چند استان خارج و در یک انبار در شهر کرد جمع‌آوری شده بود. آقای امینی ارزش این محموله رو 5 میلیارد تومان اعلام کرد.
معاون فنی گمرک گفته با تصمیم نهایی دستگاه‌های مرتبط قرار شده که 420 کانتینر قاچاق لوازم خانگی بوش برگردونده بشه. آقای اروانقی اضافه کرده که با توجه به اینکه تمدید ثبت سفارش این محموله در زمان ممنوعیت انجام شده و کد رهگیری بانکی اون هم از عملیات بانکی استفاده نکرده، تصمیم هر سه دستگاه یعنی گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی مرجوع کردن این محموله بوده. او گفته به همه دستگاه ابلاغ شده تا ظرف 20 روز اگه ملاحظه خاصی درباره این محموله دارن اعلام بکنن، که به نظر نمیرسه مسئله خاصی هم وجود داشته باشه. او گفته این صورت جلسه به صاحب کالا ابلاغ میشه و اون هم موظف هست تا 3 ماه از طریق ابلاغ این صورت جلسه برای برگردوندن این محموله به خارج از کشور اقدام بکنه. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در میاد و طبق مقررات با اون برخورد میشه.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته کمتر از 30% هزینه خوراک دام برای تولید شیر به نهادهای با عرض 4200 تومانی مربوطه و بقیه با نهادهای دیگه تامین میشه. آقای گیلانپور اضافه کرده از ابتدای امسال تا کنون 3 میلیارد و 250 میلیون دلار ارز برای واردات نهادهای دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته.
در سال 1400 تا به الان که ما در خدمت شما هستیم 3 میلیارد و 250 میلیون دلار ارز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته برای اینکه چهار قلم نهاده ای رو که ما مدیریتش میکنیم رو باهاش وارد میکنیم. این ارز اولا به مراتب کمتر از اون چیزیست که ما حتی در یک سال نرمال بهش نیاز داریم. ما بخش عمده نهاده ها رو داریم تأمینشون میکنیم. من تا همین الان که خدمت شما هستم نهاده های مربوط به 4 ماهه ابتدایی سال رو از طریق بازارگاه توزیعش کردیم. بله الان در بنادر هم کالا داریم، ولی این کالاها برای این نیستش که اونها رو در بازار آزاد بفروشیم. اون کالاها میباید در زمان بندی خودشون، چون ما این مقدار ارز برای برنامه سالانه دریافت میکنیم، این مقدار میباید مدیریت بشه متناسب با میزان تولید و سهمیه‌ای که ما هر ماه داریم در اختیار دامدارا قرار بگیره. با محدودیت‌هایی که در اختیار داشتیم تا الان مقدار نهاده مورد نیاز رو در سامانه بازارگاه تامینش کردیم.
آقای بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم گفته 65% از هزینه تولید شیر پاستوریزه و محصولات لبنی به قیمت شیر خام وابسته است و افزایش قیمت شیر خام ضریب هزینه‌های ما رو افزایش میده.
اون اتفاقی که واسه ما میفته الانی هستش که 65% از هزینه تولید شیر پاستوریز محصولات لبنی به این قیمت شیر خام وابسته است و وقتی افزایش پیدا بکنه خود به خود در کنار سایر هزینه ها یک افزایش سنگینی رو هم به عرضم به حضورتون که محصولات تحمیل خواهد کرد که از توان مصرف کننده خارج. اما ما تأمین کنندگانمون گاودارا هستن، هزینه هاشون افزایش پیدا کرده و ما ناچاریم. بودن کالا بهتر از نبودن کالاست، باید اتفاق بیفته. اما اتفاقی که افتاده این هستش که قیمت خرید تضمینی شیر خام اعلام شده است، بازار شیر خام تحریک شده است، قیمت مصوبی که ما باید 4150 تومن 4500 تومن می بود الان 5200 دارن کارخانه ها میخرند، دارن تحریک میکنن که به 6400 برسه، در حالی که افزایش و اصلاح قیمت محصولات لبنی رو کسی زیر بار نرفت. ما در این کشور یه دونه دولت که بیشتر نداریم. وزارت سمت و وزارت جهاد با هم دیگه یک اختلافی دارن. ماهاست قرار بوده اینو حل کنن و حل نکرد.
پاداش 500 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره بانک با ذکر صلوات. انتشار فیلمی از مجمع عمومی یکی از بانک‌ها نشون میده که اعضای هیئت مدیره این بانک در چند ثانیه به پیشنهاد یکی از اعضا پاداش 400 میلیون تومانی برای اعضا در نظر می‌گیرند و در نهایت به بهانه تصویب پاداش ناخالص و کسر مالیات این پاداش رو 500 میلیون تومان تصویب می‌کنند. این اقدام اعضای هیئت مدیره بانک تجارت البته با واکنش‌های منفی روبرو شده و در گزارش وبسایت بانک تجارت هم این بخش از جلسه و مصوبه مربوط به پاداش اعضای هیئت مدیره حذف شده. با این حال مسئولان روابط عمومی بانک تجارت گفتند که این پاداش طبیعیه، چون این بانک سهامی عامه و پاداش جزء حقوق مسلم اعضای هیئت مدیره است.
آقای ما از این حقای مسلم داشتیم.
واقعا آقای سفرزاده مدیر امور مالی بانک تجارت هم گفته که به دلیل زیان انباشته بانک در سالهای گذشته و با وجود تعلق پاداش به تمام کارمندان، هیچ یک از اعضای هیئت مدیره پاداشی در 4 سال قبل نگرفتند و این برای بار اول بله که بعد از 4 سال هیئت مدیره بانک قراره که از این پاداش بهره مند بشه.
میگم با 4 سال نگرفتن گذاشتن 500 تومان بگیرن.
چرا این کرد. حد بالا یعنی چه خبره؟
سختشون خب کار میکنن.
به فرض اینکه 4 سال هم نگرفته باشن.
کار میکنن خب تموم شد خبر.
بله.
بشنوید از افشاگری رئیس برکنار شده مرکز پژوهش‌های برنامه بودجه. علیرضا آزموده اردلان رئیس معزول مرکز پژوهش آینده نگر سازمان برنامه بودجه که کمتر از یک ماه مونده به پایان دولت محمد باقر نوبخت اونو برکنار کرده، در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون اعلام علت برکناریش گفته روال معرفی اعضای جدید هیئت علمی این مرکز شفافیت نیست و داماد یکی از مقامات عالی دولت به عنوان عضو هیئت علمی این مرکز به وزارت علوم معرفی شده. چرا حالا اینا رو میگن حال که برکنار شده؟ رئیس سازمان برنامه بودجه البته هنوز رئیس جدید این مرکز رو منصوب نکرده و درباره عزل رئیس قبلی هم توضیحی نداده.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
تعطیلی 6 روزه استانهای تهران و البرز فایده ای نداشته. این مطلب رو معاون کل وزیر بهداشت گفته و اضافه کرده که یک عادی انگاری در رعایت دستورالعمل‌ها ایجاد شده و هر کسی به دلیلی رعایت نمی‌کنه. دکتر حریرچی میگه که در همین تعطیلات 6 روزه رعایت دستورالعمل‌ها در تهران، البرز، قم، مازندران و گیلان به کمتر از 40% رسیده. واقعا فاجعه است.
بله.
او گفته که در تهران رستوران‌های معروف پره، استفاده از ماسک هم کاهش پیدا کرده. دکتر وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت هم پیشتر گفته بود که وقتی تمام جاده‌ها، رستوران‌ها و پاساژ‌ها بازه، تعطیلاتی که قرار بود کمک بکنه تا پیک جدید کرونا کنترل بشه، قطعاً باعث موجی بلندتر و درگیری طولانی‌تر میشه. اما معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران هم گفته که کارکنان اداره ها با کار عادی در پایتخت از امروز با 30% ظرفیت فعال هستند. آقای عباس پاشا اضافه کرده که ساعت کاری کارکنان اداره تا پایان مرداد از ساعت 7 تا 13 خواهد بود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو میگه تا حالا چین خوشقول‌ترین کشور تامین کننده خارجی واکسن بوده. آقای جانپور اضافه کرده با محموله ای از واکسن سینوفارم چینی که دیروز وارد ایران شد، عملاً وعده این کشور برای تحویل 10 میلیون دوز واکسن تحقق یافت. همکنون واکسیناسیون کرونا در کشور با 4 واکسن خارجی سینوفارم، اسپوتنیک، باهارات و آسترازنکا و واکسن ایرانی برکت در حال انجامی که از هفته گذشته هم سرعت زیادی گرفته و به بیش از 400 هزار تزریق در روز رسیده.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از بازداشت یکی از کارمندان وزارت خارجه این رژیم به اتهام سفر غیرقانونی به ایران و جاسوسی خبر دادند. روزنامه تایمز اسرائیل از فرد بازداشت شده به عنوان یک دانشجوی در استخدام وزارت خارجه اسرائیل یاد کرده و مدعی شده که او حدوداً 20 ساله است و در سفر به تهران با عوامل اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده. دو هفته پیش هم روزنامه اسرائیلی جروزالم پست از بازداشت یک بازرگان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده بود. 3 سال پیش هم گونن سگف وزیر انرژی و امور زیربنایی این رژیم به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت و محاکمه.
خانم بالاخره ثابت شد که پولت بیشتر باشه عمرت هم بیشتره. محققان دانشگاه نورث وسترن میگن به ازای
خیلی وقت این رو آره. متوجه شدیم.
اون تا یه زمانی انشا می نوشتیم حالیمون نبود، میگفتن علم بهتر از ثروت. این محققان گفتن که به ازای هر 50000 دلار پسنداز خطر مرگ یک فرد در 24 سال تا 5% کمتر میشه، یعنی هر 50,000 دلار 5% مرگو کمتر میکنه. بر اساس این تحقیقات شاید پول نتونه خوشبختی بیاره، اما ثروتمند شدن میتونه چند سال به زندگی شما اضافه کنه.
با شاخص بازار بورس الان 1,321,348 واحده که در مقایسه با دوشنبه هفته پیش 10,041 واحد بالا رفته.
خیلی متشکریم. از آن ظهر هم ساعت 13:11 است. روزتون خوش. خداحافظ.
خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، ساعت 11:15 است. امروز ما توسط ریاست محترم جمهور مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی سازمان مناطق آزاد و حفاظت محیط زیست رو داریم. به محض شروع سخنرانی شما میتونید از رادیو ایران شنونده باشید.
رهاورد به نام ایزد منان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 مرداد ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 26 جولای 2021 میلادی و مطابق است با 15 ذی‌حجه 1442 هجری قمری. سال روز میلاد فرخنده امام علی نقی علیه السلام رو تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم. اولین صفحه از این مجله با عنوان بیماری‌های فشار خون، نحوه کنترل آن و استفاده از نوشیدنی‌های مناسب در دوران کرونا تقدیمتون میشه. فشار خون بالا یا پرفشاری خون زمانی روی میده که فشار خون تا سطح خطرناکی افزایش پیدا کنه. اندازه‌گیری فشار خون در واقع میزان خون عبوری از رگ‌های خونی و میزان مقاومت رگ‌ها رو در برابر خون در حین ضربان قلب محاسبه می‌کنه. شریان‌های باریک مقاومت رو افزایش میدن. هرچه شریان‌ها باریک‌تر باشه، فشار خون بیشتر میشه. افزایش فشار در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی از جمله بیماری‌های قلبی بشه. به طور معمول فشار خون بالا طی چند سال ایجاد میشه و معمولاً بدون هیچ گونه علامتی است، اما حتی بدون علائم نیز میتونه به عروق خونی و اندام‌ها به خصوص مغز، قلب، چشم‌ها و کلیه‌ها آسیب بزنه. در فشار خون بالا تا زمانی که اندام‌ها به طور جدی تحت تأثیر قرار نگیرند، علائم خاصی مشاهده نخواهد شد، اما سردرد شدید، تاری دید، تنگی نفس، خستگی، حالت تهوع و خونریزی از بینی برخی از علائم و نشانه‌های معمول فشار خون بالاست. فشار خون پایین که افت فشار خون نیز نامیده میشه، علائم ناخواسته ای رو ایجاد میکنه. مهمترین علائم افت فشار خون خستگی مفرط، سرگیجه، حالت تهوع، قش کردن، کاهش تمرکز و تاری دیده. افت فشار خون به اندازه فشار خون بالا خطرناکه و میتونه برای بیمار کشنده باشه و مهمترین عوامل این کاهش شامل خونریزی شدید، کم آبی شدید، بیماری قلبی، واکنش آلرژیک شدید، بارداری و زمینه ارثی است. عوامل خطرساز برای افت فشار خون سن، دیابت نوع 2، مصرف داروهای خاص و بیماری پارکینسون. محققان میگویند کنترل منظم فشار خون بسیار مهمه و داشتن سبک زندگی فعال و سالم این خطر رو 2 برابر کاهش میده و برای داشتن زندگی سالم و عاری از بیماری غذای سالم باید بخورید و از نظر جسمی هم فعال باشید. تغییر در سبک زندگی یعنی داشتن یک رژیم غذایی سالم، کاهش مصرف نمک، کاهش وزن اضافی، ورزش منظم، کاهش مصرف کافئین و ترک سیگار. همه اینها به کاهش فشار خون بالا کمک میکنه. علاوه بر برخی غذاها، بعضی نوشیدنی ها هم در تنظیم فشار خون مؤثرند. آب، آب چغندر، آب انار، چای ترش، شیر بدون چربی یا کمچر و همینطور آب لیمو. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم. درباره پرفشاری خون، علائم و راه‌های پیشگیری از اون گفتیم و اینکه فشار خون یکی از بیماری‌های مزمن و بدون علامته که بی‌توجهی به اون مشکلات زیادی رو به بار میاره. اما تغذیه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر فشار خونه. همچنین گفتیم که اگر بیماری فشار خون درمان نشه در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی از جمله بیماری‌های قلبی بشه. به اتفاق شما گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه میشنویم.
بچه‌ها صحیح و سالم این حالتون خوبه الان؟
خدا رو شکر.
فشار خون، نبض، ضربان قلب خوبه؟
خدا رو شکر.
فشار خونتون چنده الان؟
آره من فشارم پایینه.
فشارتون پایینه؟
آره من فشارم.
چنده فشارتون؟
فکر کنم الان 9-8.
چجوری الان متوجه شدین که فشارتون پایینه؟
بخاطر اینکه احساس میکنم سرگیجه دارم.
غذا نخوردی؟ اینقدر غذا میل
نکردی؟ اوکی ام اتفاقا.
کلا فشار پایینی؟
بیشتر فشارم میفته تا فشارم بره بالا.
آها برای این کنترل فشارتون چی کار میکنیم؟
دیگه یا قرص میخوریم یا کنترلش میکنیم دیگه.
چجوری؟ فشار بالاها چه اتفاقی به میافته؟
فکر کنم باید مثلا آب قوره چیزی بخورم. فشار پایینه باید آب قند بخورم.
شما آب قندی؟
من الان نیاز شدید آب قند.
بیشتر فکر میکنید افرادی که فشار خون بالا دارن در معرض ابتلا به این ویروس کرونا هستن یا اونهایی که مثل شما فشار پایینه؟
پایینه.
پایینه؟
آره.
چرا؟
حس میکنم فشار پایین بیشتر اون درده باهاش، یعنی اون مریضی میتونه باهاش قرین بشه.
مبتلا شدین به کرونا؟
نه
خدا رو شکر. پس تونستید هم فشار رو کنترل کنید هم دور باشین از این ویروسی که ماهاست مهمون ایرانه.
بله.
آره؟ سالش هم گذشت. خانم چی کار کردین برامون بگین؟
رعایت پروتکل های بهداشتی واقعا. ماسک و دستکش و الکل و
فشار خونه رو چی کار کردین که با کرونا مبتلا نشه؟
آره باید کنترل بشه یا باید دکتر متخصص بریم که حالا داروهای مخصوص خودش رو بخوریم یا حالا خودمون کنترلش کنیم.
برای شما فرق داشت که حالا هم فشارتون پایینه هم بخواییم مبتلا نشه؟
نه
فرمان.
نه
یه زن نترسیدین بگین که من فشار دارم؟
درصد اون ترسه که همیشه با همه آدم ها هست ولی خب باید کنترلش کردی.
چجوری کنترل کردی؟
بیشتر سعی کردم با دکتر و حالا اینا مشورت کنم.
چی گفتن دکتر پزشک؟
اکثرا دکترها قرص و دارو میدن دیگه.
تفاوت داشت با قبل؟
آره خدا رو شکر تفاوت هر رو داشت، یعنی من متوجه شدم.
کنترل
الان. آره.
حالا خوبی؟ خدا الان میخوام براتون آب قند بیارم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
ایشالله که همیشه سلامت باشین.
20% از جمعیت بزرگسالان به فشار خون مبتلا هستند.
کسایی که سابقه خانوادگی فشار خون دارن بیشترین افراد در معرض ریسک ما هستن. بعد بیان به سمت پایین‌تر، اونایی که مسکن زیاد استفاده می‌کنن، اونایی که رژیم غذایی رعایت نمی‌کنن، اونایی که ورزش نمی‌کنن، افرادی که چاق هستن، اینا افرادی هستن که در معرض فشار خون هستن.
سکته‌های قلبی، بیماری‌های کلیوی، مرگ زودرس و افزایش میزان بیماری‌های قلبی از عوارض فشار خون بالا یا همان پرفشاری خونه.
شایدترین علائمش چیزای غیر عادی هستش که آدم فکر نمی‌کنه مال فشار خون باشه. مثلا سردرد. سردرد خیلی علتای دیگه‌ای داره، ولی یکی از علل شایعش فشار خون هستش. کسایی که پیاده روی می‌کنن تپش قلب می‌گیرن، کسایی که تنگی نفس میشن.
باورهای اشتباه و جدی نگرفتن فشار خون یک مسئله اساسی و قابل تعامل در این بیماریه.
میگن ما با ورزش کنترلش می‌کنیم، ما فشار خونمون با رژیم کنترل می‌کنیم، ما نمی‌خوایم دارو بخوریم که بدنمون عادت بکنه به این داروها. توی علم امروزه و توی قرن اخیر دیگه این باورا قابل قبول نیست. فشار خون باید کنترل بشه، درمان بشه.
بیماری‌های قلبی عروقی با بیش از 17 میلیون مرگ در سال مهمترین عامل مرگ و میر در جهانند. بر اساس آمارها بیشترین علت مرگ و میر در دنیا بیماری‌های قلبی عروقیه و دلیل اصلی بیماری‌های قلبی عروقی فشار خون بالاست.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا سویه دلتا هستند؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. دلتا نامی است که برای گونه ای از ویروس سارس کووید 2 انتخاب شده که منشأ اون از هند بوده. سازمان بهداشت جهانی این گونه جدید رو سریع ترین نوع ویروس اعلام کرده. پری ویلسون اپیدمیولوژیست میگوید سویه دلتا 50% از آلفا مسری‌تره و آلفا نیز از سویه اصلی سارس کووید 2 مسری‌تر بود. در نتیجه سویه دلتا 75% از سویه اصلی ویروس کووید 19 مسری‌تره. بدین ترتیب در محیطی که کسی واکسن دریافت نکرده و ماسک نزده یک فرد مبتلا به سویه اصلی کووید میتونه 2.5 نفر رو آلوده کنه، در حالی که فرد مبتلا به نوع دلتا 3.5 تا 4 نفر رو آلوده خواهد کرد. افرادی که واکسن کووید 19 دریافت نکردند بیشتر در خطر ابتلا به این نوع ویروس هستند. همچنین کودکان و جوانان و افراد زیر 50 سال بیشتر در معرض ابتلا به سویه دلتا ویروس هستند. این در حالی است که تاکنون هیچ واکسنی برای کودکان 5 تا 12 ساله تایید نشده. با واکسینه شدن افراد مسن‌تر، خطر بیشتری جوانان و افرادی که واکسن نزده اند رو تهدید خواهد کرد و به نظر می رسه سویه دلتا به نسبت سویه های قبلی ویروس بیشتر بر جوانان اثر می گذاره. از اینکه امروز هم با برنامه رهاورد همراهی میکنید بسیار متشکریم. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو که آقای رزاق مهر اجرا میکنن بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان و
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. ساخت دستگاه نظارت و اعلام حریق با کمک انرژی خورشیدی. نانوساختارهایی که با التهاب بدن مقابله میکنند. تولید بافت قلب در آزمایشگاه. تولید واکسن کووید 19 مقاوم در برابر گرما. دستگاه نظارت و اعلام حریق خورشیدی به منظور جلوگیری از آتش‌سوزی‌های وسیع برای نخستین بار در کشور در پژوهشگاه مواد و انرژی ساخته شده. با این دستگاه آشکارسازی حریق با سرعت بالا و به روش اپتیکی یا نوری امکان پذیر میشه، به طوری که میتوان در همان ثانیه‌های ابتدایی و با صرف هزینه‌های جزئی